در سبک زندگی انسان اثر میگذاره. اینا همش چیزهای واضح و روشنی است. بله، نسبت به شعب گوناگون باید حد و مرز مشخص کرد.
اینجا هنر جلوه ای تازه به خود گرفته وقتی در خدمت انقلاب شکوهمند اسلامی است. با هنر
فنای انسان، بقای الهی، تمام اینا رو ما نشون میدیم که در معماری وجود دارن، یعنی نمادهای اینجور در معماری اسلامی وجود داره. معماری های سنتی ایرانی ببینید طوری بوده که انسان میتونسته با امر نامتناهی ارتباط برقرار کنه. خونه هایی که حیاط داشتن، حوض داشتن، شما وقتی تو حیاط میشستی آسمون نمیدیدی. خب بالاخره دیدن آسمان یعنی در مقابل یک امر والا آدم قرار میگیره و میتونه درک نسبی از امر نامتناهی رو داشته باشه. و بالاخره جای اونا رو همه این معماری های عرفی گرفته. و چون در من اینو توی پیدایش‌شناسی معماری یک جای بحث کرده بودم که چطور در واقع با این معماری که خانه‌ای که قرار محل اسکان و آرامش و عبادت و راز و نیاز و اینا باشه تبدیل شده به یک جایی که آدم دیگه صبح میره شب خسته میاد میخوابه دوباره صبح میره دنبال کارش. یعنی اون عناصر سنتی که ما داشتیم در معماری دیگه در واقع نداریم الان در این آپارتمان های. خب غیر از معماری ما از نمونه چند تا نمونه هنر اسلامی میخوام بهتون بگم خوشنویسی رو داریم. خب بالاترین قالب هنر اسلامی رو گفتن خوشنویسی است، به خاطر اینکه میبینید که تمام مساجد هم با خط در واقع تزیین میشه. یه نکته رو اینجا بگم شاید برای شما جذاب باشه. کلیساها با شمایل تزیین میشن، شمایل حضرت مسیح و قدیسین، حضرت مریم و بقیه، ولی ما میبینیم مساجد و اماکن مقدس ما با خط تزیین میشن. علتش اینه که کلام خدا برای ما مسلمانان به شکل قرآنه، نازل شده به در بر قلب حضرت رسول و کلمه است. بنابراین اگه قرار باشه که این کلام و این کلمه، یعنی اون چیزی که خداوند در واقع بر پیامبرش نازل کرده، متجسد بشه، خب به شکل خطه، به شکل نوشتاره. کما اینکه خب خوشنویسی در آغاز فقط احادیث و روایات و آیات قرآن و اینا بود و بعد خب کم کم رفت به سمت نوشتن اشعار در واقع عرفانی حافظ و مولوی و اینا، یک مقداری دایره و دامنش گسترده تر شد. و شمایل چرا؟ کلیسا شمایل، خب این البته یک تحلیله ها، این نه اینکه دقیقا همین درسته، یک تحلیله. اون تحلیلم اینه که خب بالاخره کلام خدا در مسیحیت خود عیسی مسیحه، یعنی اگر در اسلام کلام خدا قرآن بر قلب حضرت رسول نازل شده، یک تفسیر از مسیحیت میگه که کلام خدا شد عیسی مسیح. و بنابراین اون به اصطلاح هنر مقدس میشه همون کلام خدا، میشه شمایل عیسی مسیح و حواریون و مریم. و بنابراین میخوام بگم یعنی در اسلام خوشنویسی یک شأن اینجوری داره، شأن بسیار بالایی داره. شما از طریق حروف و کلمات داری اون پیام الهی رو به بشر ابلاغ داری میکنی. و حتی تفسیرهای دیگه وجود داره که میگم منان چون بحثم اینا نیست دونه به دونه بخوام ورود پیدا کنم نمیتونم وارد بشم، ولی گفتم شاید برای شما جذاب باشد در خودتون بررسی کنید. بعضی ها مثل پروفسور شیمل معتقدن که خود حروف معنا دارن، یعنی مثلا حروف وقتی با هم جمع میشن، مثلا فرض کن کلمه محمد رو صلی الله میسازن، خود اون یک، فقط این حرف نیست، حالت اون کلمه حالت انسانی که داره سجده میکنه به زمین و این نشانه همون تسلیمی است که ما در اسلام داریم و معنای اسلامه. یعنی تا این حد برای حتی حروف و کلمات جایگاه و ارج و قرب قائل هستن. خب البته خوشنویسی در معماری، جمله رو اینم اضافه کنم، به معماری خیلی بحثاش جالبه، مقصد الان که دیگه معماری های دیکانسترکشن در جریان پست مدرن ایجاد شده و کلا فضاها تغییر کرده، و واقعا جایی این داره که این موارد یک مقدار بیشتر آدم تأمل کنه درش. این که در معماری معمولا هنرهای دیگه هم هستن، شما مساجد رو نگاه کنید همه هنرها رو اونجا میبینید وجود دارن، خوشنویسی که اونجا هست، به نحوی طرح‌های گل و بلبل، یعنی یک نوع از هنر نگارگری ایرانی در مساجد هست، قالی یعنی فرش که به عنوان یک فن و هنر تلقی میشه در مسجد هست، میتونید نشون بدید. بعد از جمله مثلا فرض کنید که آینه کاری و چیزای دیگه، یعنی هنر کاشی کاری و معرق و اینا همه در مساجد هستن. و موسیقی از آن خودشه که از نمونه های موسیقی اسلامی هست و قرآن همینطور که تاکید شده که قرآن رو با صوت خوش بخونید، با لحن زیبا بخونید، یعنی آهنگین بخونید. خب بالاخره اینم یه مساقی از موسیقیه. نگارگری که خب نگارگری نقاشی چینی بوده در اصل که با خوشنویسی و تصویرسازی اسلامی تلفیق شده و به اصطلاح یک هنری به نام نگارگری به وجود آمده. مینیاتور رو ما داریم که دونه به دونه اینا بحثار من واردش نمیشم. خود تصویرگری خب گفتن حرمت داره تصویرگری، دلایل حرمت تصویرگری به اندازه کافی گفته شده که چرا در اسلام گفته شده که تصویرگری یعنی نقاشی صورت انسان و حیوان منع شده. منعش عمومیت نداره، منعش به خاطر پرهیز از بت پرستی و اینکه تصویرهای شما بسازید تا اونا رو بپرستید، تصویری که بالاخره شما رو از یاد خدا دور کنه. من در تحقیقاتی که از پروفسورهای آمریکایی در کتاب اقتدا به محمد میدیدم که ایشون مستند میگفت که یه فرشی آوردن خدمت حضرت رسول به عنوان کادو که عکس یک انسانی روش بافته شده بود. بعد حضرت فرمودن که خیلی ازش تشکر کردن، گفتن ولی من روی این نماز نمیتونم بخونم. یعنی نگفتن این حرمت داره و ببر و نبینم و اینا، گفتن روی این نماز نمیتونم بخونم. چون هر چیزی که ذهن انسان رو در واقع درگیر کنه و باعث بشه که اون تمرکزش در عبادت به هم بخوره منعه، چه تصویر باشه چیز دیگری. یکی از نقدایی که یک حوزه ای را من مطالعه میکنم، نقدایی که به بدفهمیایی که راجع بهتره بگم هنر اسلامی وجود داره، انتقاد کرده بودن که فضاهای مساجد خالی هن. در صورتی که خب دیوارها و اینا همه به بهترین و زیباترین اشکالی تزیین شدن. علتش اینه که توی فضایی که شما میخوای عبادت کنی باید متمرکز بر بحث عبادت باشی، نباید چیزی باشه که حواست رو پرت کنه. خب و موسیقی هم که مناقشات زیادی رو ما راجع به موسیقی داریم، خیلی زیاد، ولی بعضی موسیقی رو رد میکنن، بعضی رو تایید میکنن، ولی ما در نزد حکمای اسلامی مثلا کندی رساله های متعدد راجع به موسیقی داره، فارابی خودش رساله کبیر داره در مورد موسیقی و خیلی بحث شده و موسیقی هم وجه تربیتی هم حتی در اسلام داشته در طول تاریخ اسلام و بهش پرداختن. خواستم یه مقداری تو فضای هنر اسلامی قرار بگیریم و اینکه به واقع ما هنر اسلامی هنر بسیار بسیار گسترده دامنی است برخلاف اونچه که به نظر میاد در نگاه اول، که ممکنه چیزی نباشه و تحولات خیلی زیادی رو از سر گذرونده و امروز هم به جایی رسیده که البته خب من فکر میکنم به مقدار محجوره که باید این کاری بکنیم که دوباره بتونه زنده و احیا بشه. محور بعدی صحبت من نسبت حکمت و هنر اسلامیه. ببینید با مطالعاتی که من داشتم هرچند اندک به این نتیجه رسیدم که دقیقاً اون چه که در هر دوره تاریخی حکمتی فلسفه‌ای رایج بوده، هنر در اون دوران دقیقاً متأثر از اون حکمت بوده. یعنی شما مثلا به خصوص به اصطلاح مکتب اشراق که سهروردی هست، آرا و نظرات و دیدگاهاش دقیقاً در هنر زمانه خودش متبلوره، یعنی هم در بحث‌های نقاشی، تصویرگری، شعر، ادبیات کاملاً مشخصه و همچنین حکمت مشاه عرفان که بسیار در واقع غنی هست و کاملاً ما میتونیم نشون بدیم که اینا در هنرهای زمانه خودشون تاثیرگذار بودن. بحث بازنمایی رو ما میتونیم نشون بدیم که هم در فلسفه ابن سینا میتونیم بازنمایی رو توضیح بدیم، بازنمایی نظریه‌ای که میگه اثر هنری تقلیدی از بیرونه، هم در شیخ اشراق هم در نزد عرفا.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است. عزت و حیات ما در استقامت است و اکنون کیست که این حقیقت را نداند؟ سرفرود آوردن در برابر دشمن نه تنها با قبول قرنها ذلت و خاری همراه است، بلکه تجدید حیات اسلام و اشاعه آن را تا آینده‌ای نامعلوم به تأخیر خواهد انداخت و کیست که این حقیقت را نداند؟
تهران صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران صدای شما.
افلاک سلامون علک، ای پدر خاک سلامون علک، حلقه توحید به دستان توست، نور خدا در دل مستان توست. جام ولایت تو بکف آمدم، مست به ایوان نجف آمدم، آمدم اما به تو باشم علی، میسم بردار تو باشم علی، میسم بردار تو باشم علی.
نام امینی از علی خدا، دم همه دم نام علی خدا، کیست برازنده تر از یار من، شیر خدا حیدر کمرار من.
سر خدا در تو هویدا شده، قطره تو را دیده و دریا شده، کشتی عشقم به دو دریا رسید، بس به علی بود به زهرا رسید. خواستم از فاطمه گویم ولی، فاطمه هم خواست بگویم علی. ای در علم ازلی یا علی، عشق توی ناد علی یا علی، عشق توی
ناد علی یا علی. نام امینی ازلی خدا، دم همه دم نام علی خدا، کیست برازنده تر از یار من، شیر خدا
هی در کنار من. مولای یا مولا، از هر حق قادر و قاهر توی حضرت به باطن و ظاهر توی خاتم اگر از تو بگیرم خوش هست در رهش به تو بگیرم خوش هست عشقم از یا علی یا باز شد گفتم علی یا گره ها باز شد عشقم از یا علی یا باز شد گفتم علی یا گره ها باز شد عشقم از یا علی یا باز شد گفتم علی یا گره ها باز شد
قال امیر المؤمنین علی علیه السلام العدل رأس الایمان و جماع الاحسان
العدل رأس الایمان
عدالت رأس ایمان و مجمع نیکی هاست مدرسه علوی مدرسه علوی مرور مفاهیم، مبانی و روش‌های اجرای عدالت است. عدالتی علوی در خانه و جامعه و کشور.
مدرسه علوی
آنان که در مسلمان شدن سابقه‌ای دارند و مجاهده‌ای کردند و با پیامبر مشهور بودند بدانند که اجر ثوابشان را از خدا می ستانند نه از بیت المال با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
این جماعت نالان به چاه افتاده را میماند که به دست عدل علی محتاج است
مدرسه علوی مجالی است برای درک بهتر عدالت در مسیر اجرای سبک زندگی اسلامی
عدالت مهمترین رکن تمدن آرمانی و بیان آیت الله سید حسن عاملی
بسم الله الرحمن الرحیم بحث ما در این بود که خدای متعال با ظهور ربوبیتش و حضرت ختمی مرتبت با مأموریت و رسالت خواستی که خدای متعال محول فرموده است برای ما برنامه ریختن که نتیجه اون یک تمدن بسیار عظیم بشری است و ارکان خواستی که یک تمدن آرمانی داره همه متوفر است در همچه تمدنی یکی از اونها عبارت است مسئله عدل عدل شیرازه این عالم است بالعدل قامت السماوات و الارض یعنی همه چیز سر جای خودش هست در خلقت یعنی یه چیزی پیدا بکنی که اگر یک ذره را برگیری از جای خلل گیرد همه عالم سراپای
همه چیز سر جای خودش
جمال فوران میکند حکمت فوران میکند تدبیر فوران میکند عدل اینجوریست در حیات زندگی انسان هم همینطور است یعنی اگه میخواد میخواییم جهنم از اینجا شروع بشه باید روی عدل معامله بکنی باید روی عدل رو ماشات میکنی باید روی عدل اون چیزهایی که عدل به هم میریزن خدا هی اموال انما اموالکم و اولادکم فتنه یعنی اون دوتا صورت عدل به هم میریزه یا به خاطر اموال است عدل به هم میریزیم یا به خاطر اولاد است که ما عدل به هم میریزیم اگه قرار بشه در جامعه جامعه تماشایی درست بشه بهترین تماشاگه برای بشر درست بشه جمال درست بشه میدونید که انشالله بحث میکنیم جمع عدل بالاترین جمال هست درست بکنیم اون مربوط است به عدل در جامعه در این خصوص حضرات معصومین خدای متعال در آیات یک بار نه دو بار نه به تأکید قل انی امرت العدل بینکم جاهای خاصی رسالت رو در مفاهیم خاصی منحصر کرده انما انت نذیر ما انت الا نذیر خیلی مهم است این میدونید که حساسه اضافی است مطلق نیست اما همین که خدا حصر میکنه یه خیلی چیزو ازش فهمیده میشه فقط و فقط فقط عدل قل انی امرت لعدل بینکم من مامورم که در بین شما بالعدل حکم بکنم، معامله بکنم. در این خصوص امیر المؤمنین احب العباد رو میشموره در نهج البلاغه، میگه بعضی انسان هستن که احب العباد الالله، یعنی خدا استفا میکنه، انتخاب میکنه، افراد خاص رو انتخاب میکنه. اشترا 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 معنیش همین است، به چشم مشتری دارم نگاه میکنم هر روز هر لحظه. علامه فرمود دنیا دنیای معامله است، در هر لحظه ما معامله میکنیم با خدا، با ابدیت، با انسانیت، با مقاماتی که خدا تدارک دیده. یه بار خدا بگه استفا بشیم صفی الله، جبرائیل نازل شد گفت یا رسول الله من از آسمان میام، در آسمان من و خدا جمع شدیم، خدای متعال عقد زهرا رو خوند و به من دستور داده که اصحابتو جمع کنی در مسجد، تو هم عقد زهرا رو علی رو در روی زمین بخونی که اصحاب ناظر باشن، شاهد باشن برای این ازدواج، برای این عقد. گفت چجوری خوندید؟ گفت یا رسول الله کن تو انا خاطب، خدا به من گفت که تو باید بیه خواستگاری، یعنی تو از طرف علی. الله 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 الله، و منم از طرف زهرا، چون ولی زهرا منم. کن تو انل خاطب و کان الله و ولی. دیگه چی بگیم ما آقا، چه صحبت بکنیم ما آقا؟
تمام شد دیگه.
خدا میگه زهرا مال خودم است، من ولیش هستم، من صاحبش هستم، دیگه چی بگم چی بگم. یعنی خدا اینقدر علاقه داشته باشه به یه شخصیتی اونقدر عروج بکند، این انسان عادیست. اما خدای متعال که عقد خوند، آداب عقدین است. برای آقا داماد یه وصفی بدی، برای عروس خانم یه وصفی بدی، حرمتشون نگه داشته بشه، تکریم بشن، تعریف بشن. حالا خدا میخواد وصف انتخاب بکنه. خدا در انتخاب وصف خیلی حساس است. اولین وصفی که برای خودش انتخاب کرده از ماده رحم است، بسم الله الرحمن الرحیم. اول قرآن کتاب شروع میشه، کتاب آسمانی، بزرگترین منشور اعتقادی اخلاقی بشریت، با دست خدا نوشته شده. میخواد خودشو انتخاب کنه یه وصف، این 1001 وصف بره، همه رو گذاشت کنار با رحم. الا رحمتا من ربک ولذلک خلقه، تا نشون بدهد که اساس خلقت رحمته، اساس خلقت عذاب نیست، اساس خلقت غم و غصه نیست، گرفتاری نیست. بسم الله الرحمن الرحیم.
مدرسه عربی فرصتی است برای تبیین اهمیت عدالت و راه‌های اجرای بهتر آن در جامعه.
محال است علی مصلحتی را به حقی مقدم بدهد. شهیدان علی در مقابل کلام حق گردنی باریک‌تر از مو دارد. من فقط می‌دانم که همتای علی را در سخاوت و خست پیدا نمی‌کند. از خود ببخشد باران رحمت است، حتی خدا را جاری کند آتش قضب است.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
مدرسه علوی.
در باره بالا حضرت زهرا و امیر المومنین رو که خدای متعال خواست انتخاب بکند، اونجا یه چیز عجیبی برای امیر المومنین انتخاب کرد، صفی الله. تزدیج میکنم زهرا رو بر صفی الله. صفی الله یعنی تو رو از بین ابناء بشر انتخاب کردن. خدا میدونی انتخاب خدا معیار داره، جزافی نیست. همینطوری دلم بخواد خوشم بیاد، این قضایا در باره حضرت حق نیست. عالم جدیست، همین دنیا جدیست، هم آخرت جدیست. داخل پرانتز یه جمله بگم، با آب طلا نوشته بشه ارزش داره. در این عالم قوانینی که حاکم هست، سنت هایی که حاکم هست خیلی جدیست. یهو میبینی زلزله اومد 50,000 نفر رفت، یهو میبینی که حادثه شد مثلا طفل مثلا مثلا پدرش از دست داد و لا تبدیل لسنت الله. این قوانین قوانین بسیار جدی است در این عالم. من عمل سوء یجزا به، تمام قانون کلی است، من عمل سوء یجزا به، هر کس که کار خراب بکنه، هر کس که من موصول است، جز الفاظ عموم است، هر کس استثناء بردار نیست. اسماعیل به امام صادق گفت ما بالون مذنبین منا، فرزند امام صادق گفت اگه کسی از ما گناه بکنه تو چطوری میشه؟ گفت لیس به امانیکم ولا به امانی اهل کتاب. این آرزوهای چی شما دارید که مثلا من جز اهل بیتم و مثلا فرزند امامم و برای من سخت نمیگیرم؟ پیغمبر و حضرت زهرا فرمود عملی به نفسک فانی لا اغنی عنک شیئا، خودت کارتو درست کن در این عالم، من چیزی بی نیاز نمی کنم روز قیامت هست تو. اون وقت دنبالش این آیه خود من عمل اسوان یجزا به، هر کس عمل سوءا کار خلافی
جزاش رو
میبینه، ردخور نداره، تخطی نداره، هر کس میخواد باشه. این عالم اینجوریست و وقتی خلاف کرد خدا عذاب نازل کرد نمیترسه که چی شد، الا یخاف و عقباها. این دنیا این جدیت دیدید، حالا کنارش بذار، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، این دنیا رو دیدی چرا آخرت رو نمیبینی؟ یعنی همین جدیت در آخرت موجب است، یعنی یه ذره نمیشه احتیاط از دست داد. خیلی حرف است، خیلی حرف است. این جایی که میبینی سنت خدا خطی بردار نیست. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، شما جایی نمیبینید. کار خدا روی حساب است، چه این دنیا چه آخرت. در آخرت از دروازه دنیا که خارج میشه میگن هذه اعمالکم ردت الیکم، هر چی میبینی هذه اعمالکم ردت الیکم، به طرف شما آمده است اما به جوهرها و حقیقتها. هر چقدر روی این نکته شما دقت بکنی جاش است، یعنی از اون چیزهاست که برای انسان واقعا چه بگم سهمگینه، که ما مبادا مبادا یا ایها الناس لا یغرنکم بالله الغرور، لا ولا یغرنکم بالله الغرور، مبادا شیطان با خدا شما را فریب بده.
یعنی چی؟
یعنی بگیم که خدا
خدا هست،
شل بگیری یه وقت میبینی که حساب و کتاب خاصی درست شد،
بی خیال عمل
برگشتن بشی. نیست اون وقت بگد وای وای وای، خدا هم بگد که لا تدعو یوم صبورا واحدا ودعو صبورا کثیرا، و هم بگه الان نگو وای بر من، خیلی بگو وای بر من، سرتو وای کردی، محشور شدی، این نگاه کرد یه گناه، اون یکی نگاه کرد یه گناه، اون یکی اقبال شد یه گناه، اون یکی خنادش و حملخ یه گناه، اون منحرف شد، روزانه چقدر گناه، یه گناه نمیشه اونجا درست کرد. و ظهرت من المعاصم و استولت علی المظالم، پناه میبریم بر خدا، نمیشه شل، یا خدای نکرده بیاد خیانت بکنه، در بیت المال خیانت بکنه، در ازای حق بی جا بی جهت دل بخواهی یه نهاد خانواده رو به هم بریزه، اینا وحشت راکه.
بعد بگی خدا میبخشه،
خدای متعال ارحم الراحمین است فی موضع الافتر الرحمه و اشد المعاقبین است فی موضع النکال و النقمه، این جای خودشو داره، اونم جای خودشو داره. جامعیت دین ما یه زیباییش به همه جامعیته، یعنی هم اشداء علی الکفار داره هم رحماء بینهم داره.
مدرسه علوی.